اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. وانگ یی وزیر خارجه چین بعد از سفر یک روزش به کابل، غرض مذاکره روی روابط دو جانبه و ثبات بین افغانستان و پاکستان به اسلام آباد مواصلت کرد. قرار گزارش رسانه های دولتی پاکستان، آقای با سرتاج عزیز مشاور امور خارجه نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام های پاکستانی به شمول تحمین جانجوا وزیر خارجه آن کشور در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. قبل از آن وزیر خارجه چین در کابل با مقامات عالی رتبه افغان دیدار کرد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به مذاکرات وزیر خارجه چین با مقام های افغان گفت:
د چین د بهرنیو چارو وزیر د حکومت په استازیتوب د افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې
وزیر خارجه چین به نمایندګی از حکومت آن کشور به حکومت افغانستان تعهد سپرده تا با استفاده از نفوذ خود بر پاکستان بر اسلام آباد فشار می آورد تا طالبان را وادار سازند با حکومت افغانستان صلح کرده و آن عده گروه های دهشت افغانی که در پاکستان پناهگاه هم دارند علیه آنان عملیات کرده و آن پناهگاه ها را از بین ببرند.
این سفر وزیر خارجه چین به افغانستان پس از توافق‌های سران دو کشور در آشه نشست آستانه در قزاقستان صورت می‌گیرد. لورل میلر، سرپرست کرسی نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، از سمتش کنار رفت. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که خانم میلر روز گذشته از وظیفه‌اش کنار رفت و هنوز به جای او شخص دیگر معرفی نشده است. امان الله، قماندان حزب اسلامی افغانستان، شب گذشته هدف حمله تیاره به سرنشین قرار گرفت. این حمله در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر رخ داد که در آن قماندان امان الله و دو تن از افرادش زخمی و دو فرد دیگرش کشته شدند. حزب اسلامی حکمتیار هنوز در خصوص این رویداد واکنش نشان نداده است. شمار کشته شدگان سه انفجار جداگانه روز جمعه در پاکستان به 73 نفر رسید. مقام ها در شفاخانه شهر پارچنار می گویند 261 قربانی دو انفجار پیهم در یک بازار مزدحم در یک ساحه اکثر شیعه نشین را دریافت کردند که از این جمع 62 تن در وضعیت وخیم قرار دارد. لشکر جنگوی که یک گروه افراطی سنی می باشد مسئولیت این حمله را که 55 کشته به جا گذاشت متقبل شده است. در یک انفجار انتحاری با موتر در نزدیکی قماندانی امنی شهر کویته 14 تن به شمول 8 افسر پلیس کشته و ده تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار و داعش به عهده گرفتند. حمله انتحاری ناکام که هدف آن مسجد الحرام در شهر مکه بود واکنش های شدید را در قبال داشت. حزب الله لبنان که از جانب عربستان سعودی و حکومت غربی به عنوان یک گروه دهشت افکن شناخته می شود می گوید هدفگیری این مسجد نشان می دهد که افرادگرایان ایش احترامی به اماکن مقدس قائل نیستند. این گروه از رهبران مذهبی خواست تا جلو مفکوره های افراطی را بگیرند. ایران رقیب منطقه‌ای عربستان نیست. با محکوم کردن این حمله گفت که دهشت افکنی در سراسر جهان گسترش یافته است و همه باید محتاط باشند. مقام های عربستان سعودی می گویند که نیروهای امنیتی آن کشور روز جمعه از وقوع یک حمله انتحاری بر مسجد الحرام جلوگیری کردند. مقام ها در چین می گویند در جستجوی پیدا کردن بیش از 100 نفری هستند که در اثر لغزش زمین در منطقه کوهستانی سیچوان در نزدیکی تبت ناپدید شدند. مقام های چینی گفتند بارش شدید باران باعث شد تا حدود 40 خانه در این قریه زیر خاک و گل مدفون شود. یک مقام ارشد حکومت امارات متحده عربی گفت کشورهای عربی که قطر را در انزوا قرار دادند در پی سقوط رهبران آن کشور نیستند، اما در صورت عدم توافق روی خواسته هایشان حاضر به قطع روابط با قطر می باشند. انور گرگش، وزیر دولت در امور خارجی امارات متحده عربی، روز شنبه در دبی گفت که کشورش و متحدین آن، یعنی عربستان سعودی، مصر و بحرین، خواهان تغییر رژیم در قطر نبوده بلکه می خواهند رفتار این کشور تغییر کند. حکومت سوریه صدها زندانی را که شامل حامیان شورش علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می شود از حبس رها ساخت. هشام الشار، وزیر عدلیه سوریه، به خبرنگاران گفت که 672 نفر به شمول 91 زن به استقبال از عید فطر از زندانها رها شدند. پایان اخبار. موسیقی
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و میزبانی برنامه گفت و شنوده رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های عزیز، بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد که افغانستان از لیست خاکستری گروه مالی جهان خارج شده. در برنامه امشب خواستیم که روی از این موضوع یکمک بیشتر صحبت بکنیم. این لیست خاکستری شامل کدام گروه از کشورها میشه؟ این اقدام چقدر به نفع افغانستان است؟ حکومت افغانستان و نهادهای مالی افغانستان میتونه از این فرصت چه استفاده هایی را ببره و چه فرصت های مالی و سرمایه گذاری برای افغانستان در این قبال فراهم میشه؟ روی زی اصل مهمان عزیز داریم جناب آقای احمد زیازیا، کارشناس مسائل اقتصادی، که با وجود مصروفیت هایشان سپاسگزار هستیم از پیشان که در برنامه با ما حضور یافتند. آقای زیا سلام و خدمت شما، شامتان بخیر، روزیتان قبول. میخواستم پرسان بکنم که اول بر شنونده هم یکمک اگر بگوین که لیست خاکستری چگونه یک لیست است و کدام کشورها را در این شامل شده است؟
بسیار زیاد شکر، سلام به شما و سلام به شنونده های محترم شما. نخست از همه میخواییم یک مقدار به چی از سازمان مراجعه بکنیم که سازمان چی وقت چرا و به چی منظور ایجاد شد و بعد میم سر لیست و سر مشخصات لیست و سر عواقب بعدی بالاخره خارج شدن افغانستان از ساحه خاکستری از لیست. سازمان FATF که Financial Action Task فورس نامیده میشه در سال 1989 از طرف کشورهای G7 یا G7 در پاریس تشکیل شد. اولین هدف از این فقط مبارزه بر فروشی بود، چون در اون زمان فروشی یک معضل بسیار عمده مبدل شده بود و روی همین مرکوز سازمان G7 پیشنهاد کرد که باید یک سازمان باشه، گروه G7 پیشنهاد کرد یک سازمان باید ایجاد شده که تا بالاخره جلوی پولشی رو بگیره که به یک معضل بسیار بزرگ در دستر رای سرمایه گذاری و شفافیت ایجاد شده بود. خب بالاخره اینا یک در سال 1992 یا یک سفارشات داشتن در حدود 40 سفارش و بالاخره در سال 2001 وقتی که حادثه 9/11 میشه، تروریسم به یک بحران جدی در جهان مبدل میشه و تروریسم بالاخره نیاز به منابع مالی داره. بعدم باز از این سازمان خواسته شد که اینا سر کار بکنه، سفارشاتی بسازن که بالاخره جلوگیری از منابع مالی تروریسم بابایش جلوگیری منابع مالی تروریسم شد و روی هم رفته. اینا یک حد سفارش داشتن و بالاخره به قسمت اینا کار کردن دستان در سایت این ملی و در سال 2010 یا تقریبا 9 سفارش دیگه هم به پولشی علاوه کردن. افغانستان در سال 2011 و در سال 2011 وقتی که کابل بانک سقوط میکنه میره به طرف ساحی سیاه یا به طرف لیست سیاه و بالاخره پیشنهاد میده برای همین سازمان، برای افغانستان، مقصد افغانستان بانک پیشنهاد میده که اینا باید قانون مبارزه با فروشی را بسازه و بعضی استانداردهای دیگه هم باید یاد در نظر داشته باشه در اکشن پلان خود. و آخرین خب اینا وقتی چیز می سازن، قانون می سازن، در قانون رو ملاحظه می داشته باشه و بالاخره این ادامه پیدا می کنه. روی هم رفته در سال 2014 در 23 جون دیگه آخرین میاد است که افغانستان میره باز به طرف لیست سیاه. خوشبختانه با وجود اینکه از یک طرف کشمکش انتخابات بود، انتقال سیاسی بود، انتقال نظامی بود در سال 2014 و نصاب ولسی جرگه هم تصمیم نبود، ولی اونا تانیستن در 16 جون این قانون با وجود کمی و پاسیاش تصویب کردن و بعد از این تحت ریویو بود که خوشبختانه افغانستان فعلا از ساحه خاکستری بر آمده و یک نوید خوش و خوب است. خوشبختانه ما به این هفته دو نوید خوب داشتیم، یکی افغانستان عضویت دائمی اعضای کرکت بورد به خود حاصل کرد و در جهان و از طرف دیگه هم افغانستان از ساحه خاکستری برآمد و در قسمت بودن افغانستان در ساحه خاکستری علاوه از اینکه مشکلات دیگه داشت، مشکل عمدهش خشی یا به اصطلاح خطر جدی در مقابل سرمایه گذاری خارجی در افغانستان بود. و بعد از این کشورهایی که یا کمپانی بزرگی که میخواین در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و اونا ریویو میکنه
بله آقای زیا، عمده ترین مسئله ای که یک سرمایه گذار خارجی را در قبال موجودیت یک کشور در داخل لسسیا و را به نگرانی وامی داره چی است؟
اصلا طوری که با شما معلوم است بانک در اقتصاد حیثیت قلب داره، البته به تمام شیلیان ها خون صافه به اسلام میرسانه، یعنی خون صافه در جریان میره. بانک هم در کشورها مثلا در اقتصادها حیثیت قلب داره که بسم که منابع مالی را به تمام به اصطلاح اعضای بدن اقتصاد میرسانه در ساحات مختلف. و در بولی ازی سیستم بانکی که شفاف باشه در کشور مشکل نداشته باشه، مناسبات ازی با بانکای معتبر جهان قابل تشویش نمیداشه، یعنی با آسانی میشه که جریان پول صورت پیدا بکنه، داد بسیاری پول صورت پیدا بکنه، معاوضی پول صورت بگیره و هیچ مشکلی به این قسمت نمیداشه.
تشکر از شما. شما از پول یاد کردن، در حال حاضر جناب آقای زیا پول افغانی چقدر در برابر اسعار خارجی ثابت است و با توجه به این اقدام تازه که صورت گرفته و افغانستان از این لست بیرون شده، میتونه که سر ثبات پولی و ارز افغانستان تأثیر گذار باشه؟
قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، ما خدمت شما عرض کردم که بیشتر امین سازمان فاینانشال اکشن تاسک فورس بیشتر سر مسائل کلیدی و تروریسم جهانی فوکس کرده، ولی در افغانستان دو چیز دیگه هم به او علاوه شده بود، یکی قاچاق مواد مخدر و دیگه هم موضوع فساد بود. متاسفانه یک مقدار بحث برانگیز بود و جنجال برانگیز بود و یک مقدار وقت کار داشت که بالاخره ثابت شده که در افغانستان عملا بر علیه فساد مبارزه صورت گرفته و منابع مواد مخدر هم تا حدی خشکیده شده. اصلا اگر بریم به طرف حقانیت موضوع، افغانستان تنوز هم نتانسته که همچون میارها و استاندارها را پورا بکنه، ولی جامعه جهانی است که افغانستان یک کشور است که بالاخره چیزهای نمیره تجربه میکنه، دموکراسی نه و تجربه میکنه، سیستم بازداری نه و تجربه میکنه. قبل از او به شما معلوم است که در نظام طالبانی، در نظام مجاهدین و از پیشتر در نظام که بالاخره بعد از کودتای هفت ثور استبداد به وجود آمده بود، ما همچون میارا رو نداشتیم و بعد از سال 2001 ما آغاز به کار کردیم و یعنی حیثیت یک سکل نوپا رو داریم که بالاخره داریم حرکت میکنیم و چیزای نوی رو تجربه میکنیم. با باور ما هیچ دای ما نتانستیم که همچون میارا رو پورا بکنیم. تا هنوز در افغانستان پوشید صورت میگیره، تا هنوز در افغانستان توریسم منابع مالی تمویل میشه، تا هنوز مواد مخدر یک معضل بزرگ در افغانستان است، تا هنوز که هنوز از فساد هم شد یک معضل بزرگ به اصطلاح باقی مانده. و فکر میکنم که اینا در ریویوی خود تا افغانستان یک مثلا گذشت کردن تا باشه که یک کار مثبت صورت بگیره و سرمایه گذار خارجی به اصطلاح دل خوش بکنه که در افغانستان کار بکنه. اگر ما محاسبه بکنیم سیستم بانکداری افغانستان و افغانستان بانک که وظایفش مشخص است که چار چاپ و نقشی پول است، نظارت از بانک های خصوصی و در پولی ازی هم ساختن پالیسی پولی کشور است، هنوز افغانستان بانک در بعض موارد کوتاه آمده. افغانستان بانک نتانسته که از بانک های خصوصی به شکل شاید و باید درستش نظارت بکنه. در قسمت ساختن پالیسی پولی اول نرخ تبادلی پول ما زیر سوال است در مقایسه با حجم اقتصاد ما و تبادلی یا ارزش پول افغانی در برابر دلار، یعنی قطعا نامتوازن است. ما اقتصاد خود می‌بینیم، حجم اقتصاد خود و برابری 60 افغانی یا 100 افغانی یا 60 افغانی در برابر یک دلار این قطعا مناسب نیست. اگر شما ببینید پاکستان که در همسایگی ما قرار داره، در اینجا یک دلار به 10 دلار تبادله میشه، این نرخ پایین تبادله ما سبب شده که افغانستان یک مکان مناسب برای واردات خارجی باشه، واردات خارجی تشویق شده. از یک طرف تولیدات داخلی ما بالاخره متوقف شده، نتونه که رقابت بکنه. از طرف دیگه هم صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و همسایه و بالاخره همیدوتر تشویق نشه و این نرخ نابرابر افغانی ما سبب شده که نرخ نابرابر تبادل افغانی ما سبب شده که ما یک تغییر یک تفاوت فاحش در بیلانس تجارت داشته باشیم. به این معنی که ما 95% واردات داریم و 5% صادرات داریم. این از سالهای دیگه است. سالهای دیگه ایش که از دار امدام مهم است که تا هنوز تقریبا در 60% از فاحش در افغانستان حتی بالاتر از اون که بیشترش قدار پاکستانی ریال تومان یا ریال ایرانی و دلار خود یک به اصطلاح اگر کرنسی بین ملی قدر قابل تشویش نیست در سایر کشورها مروی دارد. پول دیگانه مورد چلش است، مورد چلند است. یعنی صافی افغانی تا هنوز وقتی نشده صافی چلش است. تا هنوز افغانی من حیثی پول ملی کشور برای کل افغان ها مورد قبول قرار نگرفته. تا هنوز افغانی نتونسته که به اصطلاح تمام تبادله را انجام بده در سراسر کشور و بالاخره افغانی میاید در محل بسار کوچک به نام سرای شاهزاده جمع میشه و اگر افغانستان بانک به دلار افغانی را خریداری نکنه به این معنی که بالاخره انقلاب میکنه، یک حالتی فوق العاده
بله آقای زیا، شما چند نکته بسیار جالب را یادآور شدین که در زمره مسائلی که میخواستم شما سوال هم بکنم همی است. با توجه به صحبتهایی که شما انجام دادن و گفتن، اول از این که مثلا اگر آدم جلال آباد بره در اونجا بدون شک تبادله بازار به کلدار است و اگر طرفای غرب بره بدون شک در اونجا میشه که تومان ایران دید. سوال اینجا پیدا میشه که خود بانک مرکزی و در کل نهادهای امنیتی برای کنترل تبادله اسعار چرا نتونستن تا بالا به صورت جدی اما اقدامات لازمی را انجام بدن؟ ما شاهد بودیم زمانی که یک افغانی معادل زمانی که یک دلار کلدار معادل 1000 افغانی بود، همگی مردم میگفتن که چون پول افغانی ثابت نیست همه چیز با کلدار محاسبه میکردن، ولی امروز که یک افغانی معادل 1.5 چند کلدار است باز هم با کلدار استفاده میکنن. ای دلیل از این چی است؟ در اینجا تجار چرا نمیخواد که دل بسوزانه و سر امو پول اصلی کشور خود برش ارجیت بده تا اینکه برای پول همسایه بر زو ارجیت قائل میشه؟
حالا دیگه ما سر این معضل بحث کنیم، اول میریم سر وظایف پول که پول چی وظیفه داره. پول در اصل چی وظیفه داره؟ پول وسیله تبادله است، کل وسیله ذخیره ارزش است و کل وسیله محاسبه ارزش است. یعنی نمیشه خود پول ارزش بده و این معنی است که ما به اصطلاح به زور و به سفنگ و به کش و گیر بالاخره پول افغانی را پول خارجی را از افغانستان بیرون کنیم و پولی که تقریبا در زمان 3-4 دهه در افغانستان مورد چلنج بوده و من حیث یک پول با اعتبار قبول شده و ما به یک بارگی پول از افغانستان به زور خارج بکنیم. خب کشورهای همسایه پالیسی های مالی و پولی به خصوص پول در قبال افغانستان داره. اونا میتونن عمدن دامنه پول خود وسیع بسازه و هر قدر که دامنه پول وسیع میشه به این معنی که اعتبار از زیاد میشه و طریق اقتصادی از کشور بسیار مفید تمام میشن. به خاطر اینکه شما معلوم است که صاف کردن پول مصارف صاف پول به مراتب کمتر از ارزشی که بالاخره در تبادله میذاشته باشن. روی این مضبوط ما نتونستیم، افغانستان بانک نتونست که از پالیسی مشخص را در تبانی با ارگانهای زیره بسازه و روی این پالیسی بالاخره پول خارجی را دوباره به کشورهای خودشان دست کنه، به اقتصادهای خودشان دست بکنه. پولی کلداری که در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، اگر ما بتانیم که بالاخره در ظرف یک سال یا حداقل دو سال این پول از افغانستان خارج و به اقتصاد پاکستان دست بکنیم، در یک پالیسی مشخص به این معنی است که پاکستان میره به طرف یک حالت انفلاسیون بسیار خاص یعنی میره به طرف بحران، به خاطر اینکه پولی که در افغانستان از پولی کلداری که در افغانستان خوب زیاد است و اقتصاد پاکستان ظرفیت جذب دوباره زیر نداره و اگر به اصطلاح توسط یک فشار درد میشه اقتصاد پاکستان، این به این معنی که پاکستان میره به طرف از حالت انفلاسیون بسیار خاص بسیار جدی و به طرف بحران میره. و شما معلوم است که فعلا نرخ انفلاسیون در پاکستان 10% است. اگه این پول ضبط شد به این معنی است که یک بارگی انفلاسیون در پاکستان میره به طرف 20-25% که یک حالت فوق العاده بحرانی را در بحران در پاکستان ایجاد کرده. ولی در افغانستان بانک اصلا به این حساسیت متوجه نیست و نتانسته که بالاخره این معدل حل بکنه. افغانستان بانک فقط چی را میکنه؟ میبینه در بازار قبلا خدمت شما عرض کردم که سوال سلطه یک حیثیتی یک دیگه بسار کرده ده. وقتی که به اون چیزی که بیشتر ریخته میشه به این معنی که اون انطلاق میکنه به جوت میگه روی همین مرحوز اینا مجبور هستم که باز دوباره دلار را زرد میکنن، دلار را در بازار میکنن و پول افغانی را خریداری میکنن. اگر پول بره به طرف تمام نفات کشور پیچ شود در جیب مردم من حیث پسنداز در خیره شود و در تبادلی روزمره از استفاده قرار بگیره، هیچ نیازی نیست که ما دلار بخرد بکنیم و دلار مصرف بکنیم. میفهمین هر مقدار دلاری که ما به خاطر خرید افغانی به مصرف میرسانیم یا هر مقدار دلاری که ما به خاطر حفظ تصنعی ارزش افغانی به مصرف میرسانیم، ما از ذخایر ارزی خود کم میکنیم. یعنی اگر امید پول ما بالاخره بر مصرف نمیکدیم به این غرض آن ذخایر ارزی ما بالاتر از 8 میلیارد میبود، یعنی ما فوق العاده ضرر کردیم. ولی متاسفانه که افغانستان بانک در سرهایش بسیار توسعی کرده و نتانسته که به حدی که لازم است و به شکل شاید بایدش خدمات خود عرضه بکنه. ولی بازم ما رفتن افغانستان از ساحه خاک سفید به ساحه سفید و خالی نیک میگیریم به امید ازی که خب تنها اینجا یک فاکتور نیست که یک فاکتور سیستم بانکی باشه که باق شده سرمایه‌گذار خارجی اینجا دل خوش بکنه که بالاخره در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. ولی مورد دیگه است که مثلا فساد است، فاکتور دیگه است که امنیت است که فوق العاده جدی است که سبب شده که سرمایه‌گذار خارجی نکنه که سرمایه‌گذار خارجی به اصطلاح جرأت نمیکنه که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه، برعکس سرمایه‌گذار داخلی در حال فرار است. شما شاهد سرور و اختطاف سرمایه‌گذارهای داخلی ماستین، شما شاهد قتل‌های به اصطلاح زنجیره‌ای یا قتل‌های قتل یا کشت قتل چی میگن؟ هدفی میگن
هدفمند. بله
قتل‌های هدفمند هستن که اینجا صورت میگیره و بالاخره مشکلات ایجاد میشه و بالاخره سرمایه‌گذاری که در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کرده به این سبب است که چگونه بالاخره سرمایه خود را در افغانستان ببره و به یک جای امن بکشه که هم خودش هم اولادش و هم سرمایهش در امان باشه و هیچ مشکل نباشه.
بله جناب آقای ضیا، شما بیشتر در صحبتاتون گفتن که افغانستان نتونسته که اون معیارهای اساسی را پوره بکنه و ولی بان هم به نوعی از آنها جامعه جهانی به گفته شما دل سوختانده و این امتیاز را برای افغانستان داده. حال با توجه به این مسائلی که وجود داره، مسائل امنیتی است، مسائل قاچاق مواد مخدر است، مسائل کشت مواد مخدر است، خود نابرابری به گفته شما ارز پول در افغانستان است، هنوز هم پولهای خارجی با پیمانه قابل ملاحظه در این کشور قابل استفاده است، افغانستان به ویژه بانک مرکزی کدام پالیسی های مشخص را باید روی کار بگیره تا که بتونه از این فرصت استفاده عظیمی را بکنه تا اینکه یک بار دیگر این سازمان وا نداره که روی تصمیم خود تجدید نظر بکنه؟
در افغانستان بانک طوری که قبلا اشاره کردم که با وظایفی که در افغانستان بانک داره که یکی از وظایفش نظارت از عملکرد بانک های خصوصی، بانک های خصوصی ما سال خورده مشکلات داره، بانک های خصوصی ما قدم بر اصول بانکداری فعالیت نمی کنه، مثل که کابل بانک رفت به طرف دیوالی شدن، بانک های خصوصی دیگه ما در حالت و در وضعیت خوبی قرار نداره. مطمئن هستم که در افغانستان بانک از این جریان آگاه است، نظارت خوده در قبال بانک‌های جدید بانک‌های خصوصی باشند جدیدتر بسازند. در خالی از این پالیسی پولی خوده سرشکار بکنه و سیتر بسازه و بالاخره با توسط یعنی به صورت ذریع سیاست های معقول پلیس که بتانه پاسخگوی نیازمندی های موجود کشور باشه وضع بکنه و بالاخره سبب کاهش ارز خارجی مخصوصا آثار خارجی در افغانستان شد، مخصوصا سلدار ریال و که سلدار ریال خواه خلاده یک تشویشی جدی است. شما ببینید در اگر به فیصدی حساب بکنیم بالاتر از 60% سلدار پاکستانی مورد تبادله قرار میگیره و بالاتر از یعنی در حدود 10-15% هم ریال و تومان ایرانی است. بالاخره یعنی اوری که قبل خدمت شما عرض کردم که نمیشه که پول خارجی را یا سلدار پاکستانی و ریال ایرانی را با باز دادن و کندن و شکنجه و زور و قوت و تشدد از افغانستان بیرون کنه. این نیاز به کمپین داره، این نیاز به انگیزه دادن داره، این نیاز به محدود ساختن ساحه برای پول پاکستانی و اثار پاکستانی و ایرانی داره که چگونه ساحه را محدود بسازه، چگونه امو توان تبادلی سپاهش بده. مثلا یک مثال زنده مدارم، ما داریم تقریبا در حدود در درازای 2,000 کیلومتر دیورن لاینی که با پاکستان داریم بیشتر از 100 راه عبور و مرور ما داریم که از این 100 مسیر میشه که افراد ببخشیم از نارت با افغانستان بیه و از افغانستان بره به بیرون. از این طریق هم میشه که پولشویی شود، یعنی نیازی نیست که اثر گمرک پول از افغانستان بیرون شود یا از میدان هوایی پول از افغانستان بیرون شود. بسیار براحتی میشه که از این مسیرها پول از افغانستان خارج شود و پولشویی شود. پاکستان کلدار پاکستانی را در افغانستان میاره و در اینجا دلار خریداری میکنه و از این مسیرها دلار را میکشن. بسیار براحتی ایران هم تومن میارن، ریال و تومن در افغانستان دلار خریداری میکنه و این دلار را میکشن در ایران میبرن. اینقدر دلاری که به افغانستان میاد بالاخره که غیب میشه کجا میره؟ در حدود 60% از این میره به طرف پاکستان و 30-40% از این رفته به طرف ایران. وقتی که ایران تحت تجهیزات اقتصادی بین‌المللی بود و اعتبار سیاسی بانکی نداشت و نیاز به آثار خارجی مثلا مشخصا به دلار به یورو داشت، از طریق افغانستان اونا آثار بیرون میکردن. خب ایران را بسته بکنن، از یک طرف جلوی پولشی گرفت همیشه خارج شدن جلوی خارج شدن آثار خارجی از افغانستان گرفته میشه، از طرف دیگه هم اموال و اشیاء تجاری که غیر قانونی داخل پاک افغانستان میشه و اقتصاد غیر قانونی رو تشکیل میده و باعث کاهش اوایل افغانستان میشه. در خالی از این سبب تقویت تبادلی پول خارجی هم میشه در افغانستان. وقتی که افغانستان مردم در خود میره از پاکستان از نیلامشاه و تل و غلامخان و بنو لیوه و سرکاری و اجناس دیگه میره و در اینجا بفروش میرسن و خطبا به کلدار بفروش میرسن و دوباره به کلدار میره خریداری میکنه و بالاخره همین وضعیت جریان داره. اگر همین راه ها بسته شود و نیازمندی های ولایت کشور مثلا ولایت جنوب و جنوب شرقی از مرکز شود، هیچ نیازی نیست که مردم به کلدار بفروشن، یعنی به کلدار چیزی را بخره و به کلدار چیزی را بفروشه. پس راه های دیگه هم که اگر افغانستان به اون متوجه شود و در کتایی که دین جلوزی در اگه اینا توانایی ندارن، در کتایی که دین جلوزی دارن و مردم های تحصیل کرده ما داریم که به اینجا تحصیل کردن زحمت کشیدن میتونن به این راستا را کمک کنن، از اینا کمک بخن بلاخره یک چیزی بسازن که کشور از بحران بکشه.
بله، تشکر جناب آقای احمد ضیا ضیا، کارشناس مسائل اقتصادی، که تشریح و توضیحات قابل ملاحظه و همه جانبه را در این بخش شما ارائه کردن. ما هم موضوعات زیاده را از این صحبت با شما مختم. تشکر جان، سپاس. با امید از اینکه افغانستان بتونه از این فرصت دستیافته استفاده اعظم بکنه و استفاده از اثار خارجی مخصوصا پولهای کشورهای همسایه را در داخل افغانستان محدود و محدودتر بسازه و نفوذ و گسترش استفاده پول افغانی را نه تنها در داخل بلکه در بیرون هم بیشتر بسازه. شنونده های عزیزی، بود صحبت ما با جناب آقای احمد ضیا ضیا، کارشناس مسائل اقتصادی. برای ماهی رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشید. امریکا غاگ